بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبد. در بحث فقه نظام خانواده یا فقه نظام جامع خانواده که تعبیری که ما انتخاب کردیم و داریم دنبال میکنیم، همونطور که در بحث اجتهاد گفتیم اجتهاد مراتبی داره و مراحلی داره و مشکک هست، ما بیاییم دوستان را کمک کنیم در این بحث اجتهادی مربوط به فقه نظام خانواده در کنار دوستان باشیم و متناسب با ظرفیت های علمی خودشون بیان کاری را شروع کنن، کار علمی را شروع کنن و اکتفا نکنن به مطالعه یا به تقریر مطالب استاد. مطالعه پیش مطالعه و تقریر مطالب این حد اقل چیزیست که باید یک طلبه بحث خارج داشته باشه. طلبه بحث خارج باید تلاش کنه برای اجتهاد، یعنی تلاش اجتهادی داشته باشه. تلاش اجتهادی می طلبه که دنبال ادله باشه، یعنی موضوع تعیین کنه و برای اون موضوع منابعی رو دسترسی داشته باشه و با این منابع مأنوس بشه. صرف یک مطالعه سطحی کافی نیست، انس با منبع پیدا کنه و بتونه با این منبع کار کنه. دیگه به عنوان حداقل اون کاری که ما الان انتظار داریم، گفتیم دو تا متن عربی در اختیار عزیزان میذاریم که گذاشتیم، یکیش کتاب فقه نظام الاسره فی القرآن یا دروس فی فقه نظام الاسره فی القرآن آقای غدیر حمودی، اولین پایان نامه ای که در زمینه فقه خانواده به صورت اولا قرآنی، ثانیا بر اساس نظریه و نظام که تفصیل اینها رو ما در سایت مدرسه فقهات سالهای 90 به بعد اونجا مفصل توضیح دادیم، این فراورده بر اساس اون روش نظریه پردازی شهید صدر شکل گرفته. ولی در این کتاب همون اجتهاد استظهاری، یعنی اولین مرتبه تلاش اجتهادی در اونجا نصب العین قرار گرفته و سعی شده بر مبنای آیات قرآن که در حقیقت آیات قرآن اولین منبع تشریعی ماست و اساس تمام روایات، اگر روایتی هم داریم اون روایت حتما مستند به قرآنه و امام معصوم یا مفسر اون روایت یا مبین اجمالی که در اون روایت که در اون آیه است یا مخصصی برای اون عام داده یا مقیدی برای اون مطلق داده. خلاصه امام معصوم بر اساس مبانی قرآنی روایات احکام را برای مؤمنین، برای مکلفین بیان کرده.
همه روایات
برمیگرده به قرآن به این معنا.
نه در رساله همه روایات منعکس شده؟
نه، حالا میگم. ما گفتیم که اساس باشه بر آیات. چرا؟ چون قرآن مبناست، این اولا. ثانیا اگر روایات بخواد بیاد خیلی گسترده میشه و این تلاش در حد یک رساله ارشد بود، نه بیشتر. و از طرفی سوم به لحاظ اینکه قرآن مغفول مونده در استنباطات احکام و کم لطفی شده به آیات قرآنی که احکام فراوانی دارد و به تعبیر دیگر آیات، خصوص آیات محکمات از آیات، اینها اساساً این خط قرمزهای تشریعی هستند. تا کسی این خط قرمزها رو خوب متوجه نشه نمیتونه در بقیه مسائل ورود کنه، ورود او غیر فنی ناقص میشه. پس هم یک گامی است برای ورود به عرصه اجتهاد و هم اولین گام اجتهادی میتونه باشه. به همین خاطر برخلاف اونهایی که الان در استدلالهای خودشون اگر دیده باشید در مثلا استدلال برای حجیت خبر واحد یا حجیت قول مجتهد از آیه نفر فقط یه تیکه رو انتخاب میکنن، گفتیم این آسیب فنی و علمی داره، چون یه تیکه رو شما میگیرید منهای سیاق، منهای کل آیه، حتی منهای سیاق آیه گاهی به گرفتار میکنه. مثالش را میشه راحت زد، مثل اینهایی که امام حسین علیه السلام را از حرکت به سوی کربلا منع کردن و حجتشون این بود که ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، در حالی که نرفتن به کربلا برای امام حسین القاء در تهلکه بود. چرا؟ چون این آیه در جای اومده اینایی که میخوان مثلا فرض کنید اونجا انفاق نکنن، کسی که میخواد انفاق نکنه قرآن هشدار بهش داده، گفته که انفاق نکنی در تهلکه میافتی، در حالی که اگر یک نظر بدویه منهای سیاق کسی نگاه کنه یا آقا اگر شما بخوای انفاق کنی هلاک میشه، پولات تموم میشه، دیگه نمیتونی شما زندگی کنی، یعنی کاملا برداشت متفاوت میشه. به همین خاطر عرض کردیم که آقای حمودی شما باید کل آیه را ببینی، یک، بعد تفسیر آیه را باید ببینی که این تفسیر حالا مفسر معتبر المیزان یا مثلا فرض کنید نمونه تفسیر قابل اعتماد، دو، بعد دقت کنید محل شاهد را در آیه تشخیص بدید، سه یا چهار بیای نحوه تقریر استدلال و استفاده از آیه را باید بیان کنید، بر اساس چه نکته ای شما داری این حکم را استدلال میکنید، یعنی یک عمل کاملا اجتهادی بر این اساس. و بعدم به لحاظ اینکه قرآن کم لطفی شده بود در فقه ما و کمتر به این آیات مراجعه میشد، ما یک گام بلندی گفتیم برداشته بشه، اون چیه؟ نظام خانواده در قرآن دنبال بشه، نه باید یه مسئله یا چند مسئله از مسائل خانواده، بلکه کلیه مسائل خانواده که در قرآن مطرح شده دنبال بشه و ما در صدد به دست آوردن نظام خانواده در قرآن باشیم، که حتی برای این هم مخالفت شد، بعضی اساتید تعجب میکردن میگفتن که شما این فقه نظام اونم در قرآن اونم خانواده، یعنی سه تا خاکریز دارید که هر سه اینا مشکل داره. فقه نظام خودش اون زمانی که این سال کی بود؟ 80 و چند بود که این کتاب این پایان نامه به عمل اومد، تا 85 بود، اون زمان اصلا بحث فقه نظام توی حوزه اصلا مطرح نبود و یک آرزوی دوردستی بود، فقط این آقای کعبی بود، آقای مبلغی بود، آقای وحدتی شبیری، اینها به عنوان سه تا استاد اومدن زیر این پایان نامه را امضا کردن که این قابل انجامه، وگرنه بقیه اساتید کلن مخالفت کردن. خب و این مؤمن و این طلبه فاضل شروع به کار کرد، در حین کار حادثه ناگواری براش پیش اومد و اون بچه از طبقه دوم افتاد و رحمت خدا رفت و یک ضربه روحی خیلی شدیدی بهش وارد شد که کار را کلن رها کرد و ما با اساتید رفتیم برای تسلیت و اونجا سعی کردیم از این بحران بیاریمش بیرون و گفتیم بچه واقعی تو همین پایان نامه است و این فتح الفتوحه برای کار حوزوی، بچه‌ت هم که اونجا رفته بهش منتظرت انشالله. خلاصه دوباره برگشت سر دورو و کمکش کردیم تا اینکه این را تموم کرد. خب پس این کتاب فقه نظام الاصول فی القرآن این امتیاز را داره که سعی کرده از خود آیات قرآن در درجه اول، حالا ممکنه روایات کمکی هم استفاده شده باشه که البته جا داره اگر کسی بخواد کار کنه، اینه برای عزیزانی که الان در جلسه حاضرن میگم، جا داره در کنار آیات، یعنی اگر بخواد دوستان کار کنن و یک کار اجتهادی بکنن، روایات مربوط به این مطلب را از وسائل یا از جامع احادیث یا از بحار یا از هر جایی که دوست دارن. و یک کتابی هم الاسره بنیاد پژوهشی مشهد چاپ کرده که راه را هموار کرده، آیه آورده بعد روایات آورده. روش علامه صاحب بهار مجلسی رحمت الله علیه بر این بوده که در هر بابی آیات مربوطه رو بیاره و سپس روایات شارحه رو هم پشت سرش بیاره، از اون هم میتونید استفاده کنید. شما اینجا میتونید نواقص این کار رو تکمیل کنید که این حرکت اجتهادیه. نقیصه اول اینست که روایات مربوطه در بیاد، در کنار آیه بیاد، روایات مفسره، شارحه، مقیده، مخصصه، هر چیزی که ربط داره به این مطلب. نقیصه دوم این کار اگر فتاوای فقهی فقهای قدیم و جدید هم نگاه می شد و در کنار اونجا می آمد که در حقیقت فرایند این استنباط از آیه و روایات به کجا منتهی میشه، اون فتاوای فقهای ما در اون مسئله یا در اون باب هم اونجا عرضه میشد که اگر اختلافی بین فتاوا مطرح میشه معلوم بشه ریشه این اختلاف در این فتوا چیه. مثل فرض کنید آیه‌ای که فأتوا حرثکم انا شئتم، این انا زمانی است، مکانی است، هر دوی ایناست. یا بحث فالنساء بل اعتزل النساء في المحيض، بعد فرموده الا چی؟ طهرن یا تطهرن. خب تطهر با طهرن، طهرن خود طهر را میگه دیگه، میشود قبل از غسل میتواند مرد مباشرت کند با همسری که قبلا حیض داشته و حالا پاک شده. اما فاذا تطهر نامد، خب اونجا استفاده می شود بعد از غسل، چون اونجا به تطهیر توجه شده نه به طهارت، به طهر. این می تونه ریشه اختلاف بین فتاوای فقها یا اگر در مذاهب اختلاف در فتوا بود به چنین ریشه های علمی برمی گرده. خب اینا تلاش اجتهادیه که انسان بر اساس دقتی که می کنه می فهمه که چه فتوایی از کجا سرریز شده و داره از چه سرچشمه ای بهره‌مند میشه. این تلاش رو اگر دوستان انجام بدن یک کار مبارکی خواهد بود، یک کار جدید میشه، هم خودشون رشد میکنه و همین اثر جدید میتونن به حوزه ارائه بدن.
کتاب دوم میتونی؟
آره، کتاب دوم کتاب در حقیقت مثل یک رساله عملیه است که تعدادی از علمای اهل سنت دور هم جمع شدن و میثاقی به نام میثاق الاسره نوشتن که بعد هم این هم شرحش دادن. در اون میثاق الاسره در حقیقت اساره و خلاصه آنچه که در آیات آمده به صورت مواد قانونی انتخاب شده با عبارات بسیار دقیق و حساب شده که میتونه، من پیشنهاد دادم به چند تا از اساتید عزیز خودمون، آقا این میتونید این را محور بحث خارج فقه نظام خانواده قرار بدید. مثل فرض کنید خود عروه، متن عروه چطور الان محور شده، این هم اگر محور بشه میتواند گامی به سوی نظام خانواده، حالا نظام جامعه خانواده پیشکش، ولی نظام خانواده در این میثاق دیده شده. چرا؟ چون اون نگاه از نگاه فردی بیرون آمده، نگاه اجتماعی به این بحث خانواده داده شده و لوازم یا مجموعه مسائل مربوط به خانواده در حد امکان خصوص روابط زوجین، روابط فرزندان، والدین، فرزندان و ارحام دیده شده، یعنی خانواده کوچک و خانواده بزرگ، که اینها همش لازمه. چون ما در نظام جامعه خانواده یا در نظام خانواده در اسلام اون تعبیری داشتیم قبلا، حالا هم رو این تعبیر دقت میتونیم بکنیم، میگیم که جامعه خانواده محور، جامعه خانواده محور و خانواده جامعه پرور. اینقدر اینا با هم ارتباط تنگا تنگ دارن که سلول اصلی زنده جامعه خانواده است. ما چگونه زنده بودن این خانواده را تأمین کنیم در نظام جامعه خانواده؟ دنبال این هدفیم که کاری کنیم، یعنی تلاش علمی داشته باشیم که کلیه قوانین مربوط به خانواده که در جهت تشکیل، تثبیت، تحکیم، تعالی خانواده این قوانین بسیج شدن، اینها رو یک فقیه به خوبی ببینه و بتوانه فرض کنید علل پاشیده شدن خانواده ها را به خوبی درک کنه، نگذارد از لحاظ تقنین و قانونگذاری یک رخنه ای در نظام خانواده و در خانواده های موجود به وجود بیاد که منتهی بشه به انحلال خانواده. خب این فرع بر این است که نظام جامعه خانواده را بدونه و بدانه، و اگر چنین شد اون وقت این چنین فقیهی خب بهتر میتواند برای آثاری که بر خانواده سالم بار میشه، و اون آثار چیه؟ که جامعه مستحکم میشه. پس خانواده میشه جامعه پرور، خانواده میتواند جامعه را نگه دارد، حالا که خودش گفتش که فاقد الشیء لا یعطی، تا خود خانواده محکم نباشه نمیتونه عامل استحکام جامعه بشه. خب روی این ما اگر حرکت کنیم، روی این اتوبان، ما جامعه و خانواده را با هم باید ببینیم. خانواده سالم، جامعه سالم، خانواده مریض، جامعه مریض، خانواده خلاصه ضعیف، جامعه ضعیف. در فقه چگونه اینها مورد توجه قرار گرفته و نگاه قانونگذار ما در همه آیاتی که در آخرش دعوت به تقوا میکنه و برای هدفی که برای ایجاد جامعه ذکر کرده، این که اکرمکم عند الله اتقاکم هست، یعنی جامعه را به سمت رشدی بر اساس مسابقه در مسیر تقوا جامعه را داره ترسیم و تبیین میکنه. به عبارت دیگر جامعه متکامل جامعه است که تمام افراد او، عناصر او برای رسیدن به تقوای بالاتر در تکاپو و در تلاش هستند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، فقط از کانال با تقواتر شدن این امکان پذیر است، وگرنه کدح و تلاش بیهوده، تلاش غیر منطقی، تلاش حساب نشده، تلاش غیر منضبط و غیر منظم و تلاش خالی از پشتوانه، تلاش بی هدف، همه اینا آفات و آسیبای تلاشه و کدهای انسانه. قرآن همه اینا رو خلاصه کرده در چی؟ تلاشی که بر اساس تقوا باشه. انما یتقبل الله من المتقین، وقتی فرمود کدحا فملاقی، این ملاقی امکان نداره مگر که قبول شده باشه این تلاش، و این تلاش زمانی قبول میشه که بر اساس خواستگاه تقوا باشه. حالا قرآن میفرماید بیش از این ما شما را به شما انگیزه میدیم، میگیم باید در مسیر تقوا به مسابقه بپردازید. ما قانع نیستیم که شما بیایید متقی باشید، بلکه با تقوا ترین باید باشید. ببینید الان داریم، ما داشتیم دبیرای معلمهایی که اگر ما 16 میگرفتیم از 20 گوش ما را میچروندن، میگفتن خجالت بکشید، شما میتونید 20 بگیرید، چرا شما باید 16 بگیرید؟ خب خداوند یه چنین چیزی را از ما خواسته وقتی فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حیف است و عیب است برای توی انسانی که میتونی با تقوا ترین باشی، شما فقط یه اتقوا الله ما استطعتم، نه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خب یه فقیه که این نگاه را داشته باشه به جامعه و به خانواده، و این جامعه و این خانواده تا خانواده به اینجا نرسه که در آیه سوره فرقان فرموده والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. تا چنین خانواده ای به وجود نیاد اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم هم تحقق پیدا نمی کنه. زمانی شما الان همین در مناسبات فعلی الان تیم هایی که اینا ارتقا پیدا میکنن چقدر تمرین میکنن، چقدر اینها برایشون زحمت کشیده میشه که مربی خوب داشته باشن تا اینکه بعد با مربی خوب و برنامه خوب ارتقا پیدا کنه. دقیقا همین مسیری که طی میشود برای ارتقا، ارتقا قابلیت ها و ظرفیت ها در مسیر زندگی، تقوا از لحاظ قرآن کریم یک چنین شرایطی رو با وجود میاره برای جامعه در خانواده و بیرون خانواده که اینها دست به دست هم میدن. ما از خانواده کوچک، از یک خانواده که جامعه کوچکه به خانواده بزرگ که جامعه است، ما میتوانیم منتقل بشیم و زمانی جامعه بزرگ را که خانواده بزرگ است اون جامعه را میتوانیم سرفراز ببینیم که درون خانواده را ما بتونیم جامعه کوچک سرفرازی را داشته باشیم. این نگاه باعث میشه که یک فقیه در این چارچوب احکام را ببینه و حرکت کنه، یعنی دنبال احکامی باشه که همه این احکام بلا استثناء اگر در قرآن مراجعه کنید کل این آیات که 200 آیات فقط راجع به خانواده، این 200 آیات در حالی که کل آیات الاحکام 300 هست، 200 از این آیات مربوط به خانواده است، همش با تقوا، اتقوا الله لعلكم تتقون و مشتقات این تقوا، و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، قوا انفسكم و اهلكم نارا، همش با این کلید واژه تقوا و مشتقات آن سر و کار داره قرآن توی احکام، خصوصا در احکام خانواده اینقدر تکرار شده که بعضیا فکر میکنن این تکرار دیگه ملالت آوره از شدت تکرار، در حالی که این نشون میده که چقدر این حساس و ظریفه این مسئله که فقیه باید مواظب باشه. اون تعبیری که امام علیه السلام راجع به فقاهت داره، الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم چی یجرعهم علی معاصی الله، کاری باید بکنه فقیه، طوری باید با مردم صحبت کنه، سلوک کنه و احکام را بیان کنه که در احکام الهی اینا سست نباشن، جرأت معصیت پیدا نکنن و از رحمت و از غضب و شدت خلاصه دقت الهی در ارزیابی انسان و در احاطه خدا بر انسان کار به جایی نرسه که این انسان از رحمت خدا مایوس بشه و ناامید بشه. بین خوف و رجا و در روایات هم داریم مؤمن چیزی او را اصلاح نمی کند جز این که بین این دو اصل خوف و رجا باید در تب و تاب و در حرکت باشه، که گفتش که اعبد الله که انک تراه فا این لم تکن تراه فا هو یراک. خب این شدت اون دقت و توجه را و احاطه خدا، علم یعلم به ان الله یرا، خدا این چنین داره نظارت میکنه و هو اسرع الحاسبین، خدایی که این چنین داریم میفرماید در کنارش ارحم الراحمین، اینها را قرآن داره بالانس میکنه برای ما. خب فقیه باید متوجه این باشه، نیاد در جایی آنچنان در یه مسئله قوتور بشه و شدت احتیاط به جایی برسد که شخص رو از دین فراری بده. نقل کردن یکی از دوستانی که در زمان مقدمات انتخاب قانون اساسی عراق داشت انجام می شد، تعدادی از قانونگذاران که در میان اونها خانم هایی بودن که حالا خیلی حجاب آنچنانی نداشتن، پیش مراجع رفته بودن و راهنمایی و رهنمود میخواستن در عراق. خب بعضی از مراجع خب دیده بودن بعضی خانم های خیلی کم حجاب یا بد حجاب، خب ناراحت بودن دیگه از این بودن اینها در کنار اونها و خیلی مثلا روی خوش خیلی نشون ندادن، فقط چند تا توصیه کردن که آقا مواظب به حوزه باشید، مواظب به نجف باشید، این خلاصه کاری نکنید که این حوزه ضربه و آسیب ببینه. نقل شد که رسالت الله عظما سیستانی برای بعضی این خانمهایی که اونچنان بودن عبای خودشون رو از بینوان محبت و ملاتفت رو سر اینها گذاشته بود، بسید شما آینده این مملکت، شما بچه های این مرد رو بومید، شما الگو می شوید، شما همش اینا رو شارژ کرده بود و اینا تشویق شده بود، یعنی مثبت برخورد کرده بود، به جای اینکه بگید چرا کم حجابی، چرا بی حجابی، چرا تو اینجوری هستی، اون همین قد که حجاب داره خیلی خوبه، حالا حجابت بهتر داشته باش. و اینها وقتی در آمده بودن از بشارت الله عظما سیستانی حسابی شارژ شده بودن و با انگیزه شده بودن که چقدر ما را احترام گذاشتن، تحویل گرفتن و ما را درک میکنن. این نگاه اون نگاه جامعه این فقیه که آینده را هم نگاه میکنه که اگر این حرکت را انجام بده، این حرکت در جهت همون ام به معروفه بلتیه احسن هست، تا اگر اون برخورد خوش که به تعبیر یکی از دوستان گفت رفته بود لندن از هواپیما خلاصه بیرون اومده بود، دیره بود در یک جایی در یه زاویه ای دو نفر دارن با هم خلاصه بر میرند و فکر کرد اونجا قومه، همینطور نگاه کرده بود با یک خلاصه تشر که اون دیگه اون اولی مرتبه معروف دیگه باید اظهار بکنی دیگه، اظهار انزجار، اونجا جلو اینا استاده بود اظهار انزجار میکرد. بعد اون رفیقش گفت اینا میتونن الان، شما آرامش اینا رو به هم زدی، اینا میتونن الان از تو شکایت کنن از لحاظ قانون انگلستان. خب این کجا اون کجا، یعنی این حرکت نه فقط یک حرکت در جهت اصلاح نمیتونست قرار بگیره در اون شرایط با اون اوضاعی که اونجا بود، بلکه میتونست این حرکت یک حرکت منفی تلقی بشه. خب اونجا تو اون شرایط چه کار باید کرد؟ اون نگاه جامعه که اونجا کمک میکنه که آقا شما به ریشه ها باید بپردازید، شما باید خودت آلوده نشی، خودت باید از این جاهای فتنه آفرین و فتنه انگیز باید فاصله بگیری، شما که نمیتونی با این تشر با این نگاه چیزی رو تغییر بدی، اون برای این فرهنگ بار اومده، اصلا نمیفهمه این حرکت شما و کلام شما رو که شما دارید میخواید او رو اصلاح کنید، اصلا او رو انحراف نمیبینه، انحراف نمیبینه تا هر این که از اون انحراف فاصله بگیره. خیلی از مقدمات خلاصه اینجا نامرئی در این حرکت وجود داره، فقط آدمی که به تعبیر روایت العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، اگر آگاه به زمان خودش و شرایط زمان منحوه شکل گیری این مفاسد رو اگر انسان متوجه نشه نمیتونه تصمیم بگیره. لذا شرف الدین کلمه بسیار ظریفی دارن که فرموده بود لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. ببینید اگر میخواهید شما هدایتگر باشید، ببینید انحراف چگونه شروع شد و چه مراحلی را طی کرد و چگونه شکل گرفت تا بتوانید او را معالجه کنید، یعنی ریشه یابی کنید انحراف را و مراحل شکل گیریش را، تا بتوانید شما در مسیر هدایت برنامه ریزی کنید و اون انحراف را از بین ببرید. لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال، از همون نقطه که آسیب شروع شد و این میوه را آفت زده کرد، شما از همونجا باید شروع کنید علت اون آفت پیدا کنید و به همینطور که اون تخریب میکرد شما بیایید اون تخریب را از بین ببرید و به جای اون جایگزین این تخریب یک اصلاحی را به وجود بیارید. این فقیهی که نگاهش جامع باشه دقیق باشه به گونه دیگر عمل میکند، به گونه دیگر مسائل را میبیند. این اون آقا این مصداق منکر میبینه، در حالی که اون میگه آقا نمیتونی الان این مصداق منکر بگی توی این شرایط، شما بله این انحرافی، یعنی انحراف اجتماعی، این انحراف اجتماعی الان نهادینه شده تو این جامعه. چگونه این نهادینه شدن این انحراف اجتماعی را ما بتوانیم از بین ببریم و دوباره برگردونیم به شرایط مطلوب و صحیح؟ خلاصه اون داشتن نگاه جامع برای ما در مسیر استنباط خیلی خیلی مهمه و این را ما روش داریم تأکید میکنیم. لذا عرض شد که در کنار آیات، روایات و کلمات فقها و سعی در تلاش برای فهم اون سرچشمه این فتوا یا از کدام نکته یا از کدام از داره این فتوا تغذیه میشه و داره پشتیبانی میشه که الان یک چنین فتوایی این فقیه داده، و این تک تلاش اجتهادیه که میتونه شما را در مسیر اجتهاد رتبه یک و دو قرار بده، یعنی اجتهاد استدلالی و اجتهاد استنباطی. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.